سلام، شما مهمان نشست و گفتگوی زیست آنلاین هستید. ما در این نشست قرار است در خصوص کتاب سوسیالیسم و محیط زیست از نظر تا عمل نوشته دکتر کاظم علمداری صحبت کنیم. کاظم علمداری متولد شهر دماوند است. در سال 1973 لیسانس روانشناسی خود را از دانشگاه تهران گرفت و در سال 1978 فوق لیسانس خود را در رشته مدیریت آموزشی از دانشگاه ایلینویز آمریکا. در سال 1983 به درجه دکترای جامعه شناسی در همین دانشگاه رسید. علمداری در دوره لیسانس خود با انتخاب پایان‌نامه‌ای با عنوان مهاجرت و طلاق در جوامع شهری به بررسی تحولات اجتماعی و روابط بین افراد علاقه خود را به مباحث اجتماعی نشون داد و روند تحصیلی وی نیز حکایت از این امر دارد. بعد از انقلاب مدت کوتاهی در دانشگاه تهران تدریس کرد و اینک بیش از 30 سال است که در دانشگاه‌های لس آنجلس، نورثویست و UCLA تدریس و تحقیق می‌کند. دکتر علمداری چندین کتاب و بیش از 100 مقاله تحقیقی و تحلیلی رو به زبان فارسی و انگلیسی به چاپ رسونده و کتاب‌های ایشون عمدتاً در موضوع جامعه شناسی توسعه است که از ابعاد مختلف به اون پرداخته. آخرین کتاب دکتر علمداری به نام سوسیالیسم و محیط زیست از نظر تا عمل به یکی از مهمترین مسائل در توسعه یعنی محیط زیست می‌پردازه و نقش مکتب سوسیالیسم رو از نظریه تا عمل مورد بررسی قرار داده. اندیشمندی که جامعه شناسی توسعه رو محوریت کار خودش قرار داده طبیعیه که توجه مسئله محیط زیست مهم جامعه با محیط زیست میتونه عرصه مناسبی برای بروز تفکراتش باشه. کاظم علمداری در کتاب خود با روایتی از نظر انگلز در خصوص رابطه انسان و طبیعت به رابطه دیالکتیک میان طبیعت و انسان اشاره میکنه و عنوان میکنه که در واقع طبیعت بدن غیر ارگانیک انسانه. این به نوع معناست که طبیعت توانند بدن اوست و در صورتی که او بخواهد زنده بماند باید در رابطه همیشگی به ده و بستان با طبیعت باقی بماند، زیرا زندگی فیزیک و معنوی انسان با طبیعت گره خورده و از آن مهمتر اجزای طبیعت نیز با هم گره خوردن. کتاب سوسیالیسم و محیط زیست در بخش اول خود به مطالب نظری و شامل نظرات مارکس و انگلز و رابطه انسان و طبیعت میپردازه و آرا و نظرات بسیاری از زیست‌بوم‌گرایان و نظریه پردازان مدافع محیط زیست رو تو این بخش مطرح میکنه. من خوشحالم که امروز میزبان جناب آقای کاظم علمداری هستم در سایت زیست آنلاین و جناب آقای شهرام اتفاق که به عنوان منتقد در خصوص این کتاب برای ما صحبت خواهند کرد. من خیلی مقدم میگم خدمت جناب آقای دکتر علمداری و جناب آقای اتفاق و از آقای علمداری خواهش میکنم که صحبت اولیه رو داشته باشن تا ما برنامه‌مون رو بتونیم پیش ببریم. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما و دعوتتون و خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. به نظر من موضوع محیط زیست این روزها و این سالها از اهمیت بیشتری برخوردار شده نسبت به گذشته. در گذشته نسبت به حفاظت از محیط زیست غفلت زیادی انجام گرفته، چه در جوامع پیشرفته و چه در جوامع عقب مانده یا در حال توسعه و چه در جوامع سرمایه‌داری و چه جوامع سوسیالیستی. به نظر میاد که امروزه رابطه پیشرفت و توسعه با حفظ محیط زیست بهتر و عمیق‌تر شناخته شده و من فکر میکنم که ایجاد یک رابطه نزدیک بین کسانی که در این زمینه کار میکنن و فعالین محیط زیست در هر جایی که هست یک امر ضروری است، چرا که بخشی از تلاش های فکری در حوزه عمل باید توسط کوشندگان اون حوزه انجام بگیره، که در حوزه اقتصادی، سیاسی، مدنی، حقوقی، حقوق بشری و محیط زیست. من فکر میکنم که در تمام جهان تشکل های مدنی حفاظت از محیط زیست تشکیل شده و رو به گسترش هستند. من فکر میکنم این امر سبب شده که افرادی هم که در حوزه فکری کار میکنند بتونن بیشتر از گذشته در این زمینه کوشا باشند و احتمالاً نتایج مطالعات جدیدتر رو در اختیار کسانی بگذارن که میخوان این نام رو در عمل پیش ببرن. من فکر میکنم که کاری که شما دوستان عزیز در ایران داری میکنید بسیار ارزنده و ضروری است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه مثل ایران در فرایند رشد توسعه، به خصوص زمانی که توسعه رو محدود به رشد اقتصادی میکنن به نادرست، این امر بسیار به نظرم حیاتی است که ضمن توجه کافی به امر توسعه در ایران از جمله بخش اقتصاد اون که بخش بسیار مهمون هست، حفاظت از محیط زیست که بخشی از حیات انسانی است نادیده گرفته نشه. و به همین دلیل من فکر میکنم که کار کردن در این زمینه در هم حوزه فکر و هم عملی بسیار پر اهمیت.
خیلی متشکرم جناب آقای علمداری از صحبت ابتداییتون، خیلی لطف کردید. جناب آقای اتفاق خواهش میکنم جناب علی هم آغازگر صحبت باشید و برنامه رو ادامه بدیم با شما.
خدمتتون هستم که منم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، خدمت مهمان محترم برنامه آقای دکتر علمداری عزیز. تشکر میکنم از زیستاندان که چنین فرصتهایی رو فراهم میکنه برای گفتگوها، و خدمتتون هستم که فکر میکنم که میتونیم اگه موافق باشید و اجازه بدید بریم کم کم سراغ خود کتاب. آقای رئیسی من میتونم راجع به کتاب شروع کنم؟
بله خواهش میکنم جناب آقای اتفاق، با توجه فرصت کمی هم که داریم
لطفاً همه کارو بفرمایید. خدمتتون هست که خب این کتابی که نوشته شده کار بسیار با ارزشیه. ما قبلا کار زیادی از آقای دکتر علمداری رو سراغ داریم، خوندیم، مطالعه کردیم و همیشه از این فضای فکری آقای علمداری استفاده کردیم و طبعا این کتاب هم کتاب بسیار ارزنده. یه اسم کامل کتاب سوسیالیست و محیط زیست از نظر تا عمل هستش که پاییز 1398 توسط نشر توسعه منتشر شده. تعداد صفحات کتاب حدود 100 صفحه است و قطع کتاب رقیه و عکس روی جلد هم تصویری از منطقه طبیعی در روسیه است که گیاهان و درختاش به خاطر نشت لوله متاسفانه خوش شده. با ورق زدن در واقع کتاب، غم‌انگیزترین چیزی که در نخستین صفحات کتاب مشاهده میشه اینه که نرخ انتشار کتاب برای چاپ اول 300 جلده و این واقعا نشون دهنده تعداد روبه کاهش مخاطبان کتاب و کتابخوانی در جامعه ماست که مایه تأسف هستش و امیدواریم که عادت مطالعه و منزلت کتاب در جامعه ما تغییر بکنه. از اسم کتاب، در واقع این که سوسیالیست و محیط زیست از نظر تا عمل هستش، میشه فهمید که نویسنده قصد داشته که مقایسه بین دعاوی نظری در واقع سوسیالیست با نتایج واقعی به دست اومده اون در حوزه محیط زیست انجام بده و فاصله یا شکاف میان عرصه و عمل، عرصه نظر با عرصه عمل رو به چالش بکشه. بنابراین طبعا فصول کتاب هم در پی دستیافتن به همین مقصود آرایش شده، اینطور که بخش اول در واقع بررسی نظریه‌های مارکس و انگلس درباره اکوسوسیالیسم هست و طبعا به مرور نظرات این متفکران در این حوزه اختصاص پیدا کرده، و بخش در واقع دوم فاجعه زیست‌محیطی در کشورهای سوسیالیستی سابق هم داره و نگاهی اجمالی به نتایج عملی اون دعاوی نظری در بخش پیشین کتاب داشته. همینطور در اواخر بخش دوم تلاش شده تا ارزیابی و تحلیلی از دلایل ناکامی سوسیالیستای قرن بیستمی در واقع ارائه بشه و در اونجا چند تا سرفصل وجود داره که ما سعی میکنیم در این جلسه مقداری به اونا بپردازیم. بخش پایانی هم نتیجه گیری است که ما سعی میکنیم امروز به اون در این جلسه حداقل به اونجا هم یه سرکی بکشیم. بنابراین ما ترتیب کتاب رو رعایت نمیکنیم و بنا به دلایلی میخوایم که از جاهای مختلف کتاب، از انتها یا از اواسط کتاب در واقع شروع کنیم و مسیر بررسی کتاب رو انجام بدیم و این منجر بشه به اینکه چند تا پرسش مهم رو از آقای دکتر علمداری بپرسیم. فکر میکنم پرسش هایی باشه که شاید برای سایر خواننده های کتاب هم تأمل برانگیز و شایان توجه باشه. من چیزی رو که در صفحه 73 کتاب میبینم بخشی است به نام حضور و غیبت جامعه مدنی توسط نویسنده مطرح میشه و اونجا توضیحی به درستی ارائه میشه که یکی از دلایل فجایع محیط زیستی در کشورهای سوسیالیستی سابق فقدان جامعه مدنی بوده و در غیاب این جامعه مدنی در اون کشورها طبعا نیرویی در برابر دولت‌های حاکم وجود نداشته و بابت تخریب‌های محیط زیستی اعتراض یا مطالبه‌ای وجود نداشته. نویسنده تو صفحه 74 کتاب اینطوری مرقوم کردن که در گذشته دولت‌ها قادر نبودند قوانین مرتبط با حفظ محیط زیست را با دقت به اجرا بگذارند، اما سرانجام حضور نهاد مستقل سوم یعنی جامعه مدنی توانست از یک سو با بالا بردن آگاهی و دانش مردم و از دیگر سو با فشار اهرم‌های دموکراتیک مانند آرای مردم و تصویب قوانین جدید و نمایندگان متحد به حفظ محیط زیست نظارت بر بخش خصوصی را بالا ببرند و محیط زیست را از تخریب نامحدود آن بیرون بیاورند. این خواست و هدف بدون حضور جامعه مدنی مستقل از دو نهاد دولت و بخش خصوصی ممکن نبود. مزیت جوامع دموکراتیک این بود که دولت و بخش خصوصی میباید سرانجام تابع اراده مردم بشود. این بریده‌ای یه فرازی از کتاب در واقع آقای دکتر علمداری. در واقع نویسنده تو این سطور وجود و حضور و آگاهی جامعه مدنی رو راهکاری برای جلوگیری از بحران‌ها و فجایع محیط زیستی معرفی می‌کنه که کاملا درسته و نگاه کاملا درستی است نسبت به موضوع، اما وجه مناقشه برانگیز این ادعا در کتاب آقای علمداری تعاریف و مفاهیم مرتبط به جامعه مدنی هستش که بعد به واقع یک کمی بیشتر مورد پرسش قرار بگیره. در اینجا جامعه مدنی از منظر نویسنده ساحتی مستقل از بخش خصوصی تحت عنوان نهاد مستقل سوم معرفی میشه. خب این همون رویکردی که همیشه به شکل‌گیری این پیش‌فرض‌های نادرست مارکسیستی کمک کرده که ما میتونیم با حذف بخش خصوصی یا همون سازوکار بازار جامعه متشکل از دو قلمرو باقی مونده یعنی دولت و جامعه مدنی داشته باشیم. اما واقع امر اینه که ما در دوران مدرنیتهش تجربه تاریخی سراغ نداریم که جامعه مدنی در غیاب بخش خصوصی و نظام بازار وجود داشته باشه یا بتونه به حیات خودش ادامه بده. همونطور که میدونیم در کشوری مثلا کوبا و کره شمالی هم شاهدیم که مثل در واقع همون نظام های سوسیالیستی سابق که آقای دکتر در کتابشون بهشون اشاره کردن چیزی به اسم جامعه مدنی وجود نداره. اما در مقام مقایسه توی کشوری مثل چین با وجود اینکه رسانه ها یا انجیو های مستقل غیر دولتی وجود ندارن، اما یه بخش خصوصی وجود داره که در بسیاری از موارد در خیلی از تصمیم گیری های تجاری و سیاسی اثرگذار است و حزب کمونیست چین هم ناچاره که به تعامل با این بخش خصوصی موجود در چین بپردازه و در یه همچین شرایطی فضایی هم برای رسانه‌ها ایجاد میشه. همینطور که این اواخر آقای هوشی چین سردبیر گلوبال تایم که مهمترین نشریه خارجی زبان حزب کمونیست چین نوشته بود که این کشور به اندازه کافی باثبات است و مردم هم حزب و میهنشان را دوست دارند، از این رو اگر محدودیت دسترسی مردم به اینترنت برداشته شود تنها پختگی و بلوغ جامعه را به نمایش میگذاریم. یعنی در واقع یک کسی در اون موضع تونسته همچین چیزی رو بگه. بنابراین من منظورم اینه برای اینکه زودتر جمع‌بندی کنم این سوال اولمو، میشه گفتش که منتقدان به تعریف آقای علمداری از جامعه مدنی معتقدند که انجیو ها، چه میدونم، مطبوعات، رسانه‌های خبری، انجمن‌های علمی صنفی و همه اون کسایی که میتونه به عنوان اعضای جامعه مدنی در واقع خطابشون کرد و تلقی کرد اونا رو، در غیاب بخش خصوصی وجود خارجی نخواهند داشت و به یه زبان دیگه شاید مثلا بشه اینجوری گفتش که جامعه مدنی مستقل از بخش خصوصی و نظام بازار آزاد یه مفهومی ناظر بر یه امری غیر واقعی به نظر میرسه. من صحبتم رو با این نکته تمام میکنم. آخرین نکته که میخوام در این بخش عرض کنم اینه که در کتاب سوسیالیست و محیط زیست از نظر تا عمل، آقای دکتر علمداری عزیز تاکید کردن که دولت و جامعه مدنی باید مراقب حرکات و سکنات محیط زیستی بخش خصوصی باشن، این دوتا. اما به اتکای تجارب امروز در دنیای ما، خیلی از متفکران هم معتقدن که این جامعه مدنی متشکل از همه بخش های غیر دولتیه که باید مراقب و مواظب دولت باشه و به امر مهار قدرت بپردازه. یعنی که در واقع ما باید اون مارادونای مورد بحث رو ول کنیم، رها کنیم و دو چندان مراقب دولت ها باشیم. من فقط به دو تا نمونه محیط زیستی در این مورد اشاره می کنم. وقتی که ترام تعرفه گمرکی واردات تجهیزات انرژی خورشیدی رو 25% افزایش میده، این در واقع هم نقض اصول تجارت آزاده و هم به روند توسعه انرژی پاک توی ایالات متحده آسیب میرسونه. یا مثلا یادآوری این نکته ضروریه که امروز بیشترین تخریب‌های محیط زیستی ناشی از سوزوندن گازهای همراه نفت که بهش اصطلاحاً فلرینگ میگن توسط دولت‌هایی داره انجام میشه که هم خودشون مالک نفتن و هم مجری عملیات استحصار. حالا به استناد این مقدماتی که من عرض کردم، سوالی که در برابر ما قرار داره اینه که تعریف جامعه مدنی در نزد آقای دکتر علمداری بزرگوار چیه و ما از آقای دکتر تقاضا داریم که تصویر واضح‌تری از جامعه مدنی در مورد جامعه مدنی مورد نظرشون به ما ارائه بدن. فقط من در پایان این نکته رو ذکر کنم که اطلاع داریم که آقای دکتر در سال 2015 کتابی هم با نام جامعه مدنی منتشر کردن که من اون کتاب رو خوندم، بسیار کار با ارزشمندی. اما ردپای همین نگاه به این شکل در واقع در مورد جامعه مدنی در اون کتابم هست. من تشکر میکنم و در خدمت شما و آقای دکتر هستم.
بله، در پاسخ به پرسش به نظرم متعددی که جناب اتفاق در صحبتهاشون طرح کردن، خب من باید اینها رو از هم دیگه تفکیک بکنم که یه مقدار روشن‌تر پاسخ داده باشم. ولی همطور که خود ایشون هم اشاره کردن، من کتاب مفصلی حدود 450 صفحه است این کتاب با عنوان جامعه مدنی، گفتارها، زمینه‌ها و تجربه‌ها نوشتم. در روی اینترنت هست، به طور رایگان همه میتونن ازش استفاده بکنن اگر دوست داشته باشن دسترسی بهش پیدا کنن. در اون کتاب هم من تکرار کردم که جامعه مدنی یک تعریف نداره و کسانی که در همین حوزه کار کردن، چه جامعه شناسان، چه محققین علوم سیاسی و اقتصادی، علوم اجتماعی به طور کلی، تا اونجا که الان یادم میاد بیش از 70 تعریف برای جامعه مدنی ارائه دادن. من در کتاب خودم به طور تیتروار جامعه مدنی رو شاید بیش از 30 تعریف رو در کتاب آوردم. ولی اگر همه اینها رو بخوام ما خلاصه بکنیم و بگیم که خب منظور از جامعه مدنی چیست، این است که جامعه مدنی یک نیروی سومی است در کنار و گاهی در برابر دو نیروی دیگر که نیروی بزرگتر و قدرتمندتری تا به حال بودند و هستند، یعنی نیرو و قدرت اقتصادی و دولتی، که گاهی این دو نهاد، نهاد اقتصاد و نهاد سیاست، در هم ادغام میشن و تبدیل میشن به اقتصاد دولتی یا رژیم دیکتاتوری. و این ترکیب اون دوتا سبب میشه که نقش جامعه مدنی که باید تشکیلات مستقل داشته باشه رقیق‌تر و رقیق‌تر تا به اصطلاح هیچی برسه، یا به صورت هیچی هم منظورم این است که فقط تلاش هایی در جامعه وجود داشته باشه این تلاش ها ناکام بمونه. بنابراین میتونم اینجوری بگم که منظور از جامعه مدنی ایجاد تشکیلات مردمی برای دفاع از حقوقی است، حقوق مردم هست که دولت ها و بخش اقتصاد خصوصی ممکن است برای منافع سیاسی و اقتصادی خودشون نادیده بگیرن. و این جامعه مدنی نیاز به تشکیلات داره، به نمایندگی از مردم، نمایندگی از طرف از منافع مردم، بتونه در مقابل انحصار طلبی ها و قدرت اون دو نیرو، اون دو نهاد دیگر ایستادگی بکنه و با آگاه کردن مردم و بسیج مردم، بسیج آگاهانه مردم، مانع از این بشه که آن دو نهاد هر کاری که دلشون میخواد در جامعه انجام بدن. این یک تعریف بسیار توضیحی از جامعه مدنی است که هم باید این ویژگی رو داشته باشه، هم باید تشکیلات داشته باشه. بنابراین گفتن این که جامعه مدنی به تنهایی کافی نیست، باید از تشکیلات جامعه مدنی صحبت کرد که میتونه صدها، هزارها و میلیونها باشه. مثلا در یک جامعه مثل آمریکا بیش از 1.5 میلیون جامعه مدنی بزرگ و کوچک وجود داره، هم محلی، هم ایالتی، هم ملی و هم بین المللی. یعنی جوامع مدنی وجود داره، تشکیلات وجود داره مثل سریر سرخ اصلا، و یا تشکیلات مثلا پزشکان بدون مرز، خبرنگاران بدون مرز، نه دیگه تشکیلات خارج از محل و ملی هستن، بین‌المللی دارن کار میکنن. بنابراین حضور وجود تشکیلات برای جامعه امر ضروری است. دوم ویژگیش استقلال این تشکیلات است. اگر تشکیلات وابسته به اقتصاد یا نهاد دولت باشه، اون ویژگی که باید بخواد از حقوق مردم دفاع بکنه رو نداره، چرا که ممکن است حتی مردم در جوامع دموکراتیک دولت رو انتخاب دوره 4 سال یا 6 ساله خارج بشه. در این دوره 4 سال یا 6 ساله که دولت در واقع نمایندگی مردم رو گرفته و ممکن است دست به کارهایی بزنه خلاف با وعده هایی که دادن که معمولا اتفاق میفته، جامعه مدنی است که به طور روزانه در جامعه فعال و زنده است و خواستهای مردم رو منعکس میکنه. خب در اینجا لازم است من اشاره بکنم به سه نوع در واقع سیستم سیاسی اقتصادی که ممکن است برای جامعه مدنی نقش‌های متفاوتی قائل بشه. یکی سیستم های دموکراتیک هست که اندک اندک خودشون به این واقعیت پی بردن که حضور جامعه مدنی برای جامعه ضروری است، دستیار و کمک دولت هست، دستیار و کمک دولت بخش خصوصی است. در گذشته اگر مثلا گذشته دورتر یا یک قرن قبل نگاه بکنیم، اتحادیه های صنفی و کارگری وجود داشتند و همواره مورد یورش قانونن این پذیرفته شده بود و همواره مورد یورش دولت ها و بخش خصوصی قرار می گرفتند. خب این به صورت تبدیل به هرج و مرجی می شد در عمل که نه دولت به اهداف خودش می رسید، نه بخش خصوصی، به هرج و مرج باعث می شد که بخش سوم یعنی کارگران هم سوات متعدد، هم اقتصادی هم حتی جانی بهشون برسه. کم کم دولت ها به این نتیجه رسیدن که تشکیلات صنفی برای کارگران، برای اصناف مختلف یک ضرورت است برای رسیدن به توافق، چون در این کشورهای دموکراتیک خیلی از مشکلات از طریق گفتگو و توافق انجام میگیره. این گفتگو و توافق نماینده میخواد، تشکیلات میخواد که تشکیلات نماینده داشته باشه، ببخشید، پای میز مذاکره برسه بنشینند و بتونن با کم و زیاد کردن خواستها و احتمالاً اختلافات به نتیجه مثبت برسن. و این امری است که امروز در کشورهای دموکراتیک در انجام میگیره بین اتحادیه‌های صنفی از جمله بخش بزرگش کارگران یا معلمان یا دانشگاهیان و گروه های دیگر، البته همه گروه هایی که مورد نظر هستن. و این به نظر میاد که جامعه دموکراتیک امروز به رسمیت شناخته شده. من اشاره بکنم در کتاب جامعه مدنی هم بشنوید در آغاز نوشتم که کنفرانس داویس در داووس در ژنو که سالانه تشکیل میشه، کنفرانس بسیار بزرگی اقتصادی است و شرکت کنندگانش سران دولت ها هستند، سران کمپانی های اقتصادی بزرگ هستند. در دو سه سال گذشته یادم نیست اون موقع کتاب من 2015 چاپ کردم، شاید دو سال قبل از اون یا یک سال قبل از اون، برای اولین بار یک جلسه بسیار بزرگی از نمایندگان جامعه مدنی تشکیل شده بود. 200 نماینده از تشکل‌های مدنی از سراسر جهان دعوت شده بودند، چرا که این محفل بسیار بزرگ و البته غیر اجرایی داووس به این نجور استده بود که برای پیشبرد اهداف اقتصادی و مدیریت اقتصادی که این کنفرانس برای به منظور تشکیل میشه، حضور جامعه مدنی در جوامع بسیار ضروری است. در اونجاست که هم این کنفرانس به حضور و موجودیت جامعه مدنی واقع رسمیت میبخشه و هم به فواید و مزایای این دست پیدا میکنن که دولت ها نه تنها نسبت به حضور جامعه مدنی مقاومت نشون ندن، بلکه تلاش بکنن که این به وجود بیاد و باشون همکاری بکنن. این در مورد جوامع دموکراتیک است. اما در جوامع غیر دموکراتیک مسئله بسیار متفاوت هست، چرا که جامعه مدنی باید مستقل باشه. در جوامع دیکتاتوری معمولا جامعه مدنی رو تحمل نمی کنن، چون دولت میخواد انحصار مثلا قدرت در دستش باشه و کسی مداخله نکنه و به مردم حق رأی نمیده که حالا نماینده داشته باشن. جامعه مدنی بخواد از محیط زیستش دفاع بکنه یا بخواد از حقوق کارگران دفاع بکنه. بنابراین در جوامع دموکراتیک حضور جامعه مدنی به صورت یک مبارزه متقابل دائمی بین دولت‌ها و تشکل‌ها و کوشندگان، نه تشکل ها، کوشندگان محیط زیست و از جمله محیط زیست، تشکل های مدنی ادامه پیدا میکنه. در نوع سوم که به نظر میاد که حتی بدتر از این هم هست، در جوامعی است که اقتصاد دولتی است، چرا که در اقتصاد خصوصی دیکتاتوری یک تقابل ها و تضادهایی بین بخش خصوصی و دولت وجود داره و دولت میتونه در مواردی بخش خصوصی رو وادار به امری بکنه که موجودیت خودش به خطر نیفته. یعنی مثلا اگر اجحاف بسیار گرانی گزافی نسبت به حقوق شهروندان در انجام میگیره و دولت احساس خطر میکنه، فشار بیاره روی بخش خصوصی که این فشار رو کم بکنه، این مثلا اجحاف رو کم بکنه. در کشورهایی که دولت اقتصاد دولتی وجود داره، در واقع این همه چیز ادغام شده در این دولت، قدرت دولتی برای جامعه مدنی هم هیچ گونه استقلالی، هیچ گونه هویتی منظور نشده و به رسمیت شناخته نمیشه. بنابراین در اینجاست که مشکل عظیم به وجود میاد، نه تنها در مورد مثل جامعه مدنی و تشکیلاتی که ضرورت حفظ محیط زیست رو داره، و که در مورد همه اینها اون کشورهای دیکتاتوری با اقتصاد به صلاح دولتی عملا اگر بگذارن تشکیلات مدنی درست بشه، تشکیلات درست بشه که وابسته به خودشون باشه، زیر کنترل خودشون باشه. نمونه بسیار بارز و برجسته این کشورهای سوسیالیستی سابق هستن که تشکیلات مدنی داشتن، بوده تشکیلات مدنی وابسته به احزاب کمونیستی، به احزاب دولتی که نقش عملا زیر دست خود رهبران حزبی رو انجام میدادن تا بخوان نماینده واقعی مردم باشن. این تفاوت‌ها رو هم فکر کنم که باید در نظر گرفت. حالا من دیگه صحبتمو اینجا کوتاه بکنم، خیلی به صورت به درازا کشیده شد.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر آدمداری. جناب اتفاق من فکر میکنم که شما با طرح این سوال میخواستید دیگه ای گام پیش ببرید. میشه خواهش میکنم که ساختار ذهنی خود رو بفرمایید که چرا این عنوان اولین سوال این کتاب براتون مهم بوده و از چه نتیجه میخواستید بگیرید؟ با یه پاسخهای جناب آدمداری قضیه رو برای شما روشن کرده.
خدمتتون عرض شود که ببینید، درک من از جامعه مدنی اینه که جامعه مدنی یه ساحت یا قلمرو اقتصادیه که بیرون از قلمرو دولتی در واقع وجود داره. یعنی اگر ما یه ساحتی، یه قلمرو اقتصادی بیرون از قلمرو دولتی نداشته باشیم، اصلا جامعه مدنی دیگه وجودش موضوعیت نداره. متأثر از همین در واقع برداشت، من جامعه مدنی رو معادل همون در واقع بازار آزاد میدونم و معتقدم که هیچ ساحت سومی خارج از این دو ساحت دولتی و غیر دولتی وجود نداره، برای اینکه افراد یا مستخدم دولت هستند یا خارج از در واقع دولت دارن به فعالیت اقتصادی میپردازن. عرضم هم همین بود که اگر در واقع ما جامعه مدنی رو فضای خارج از بخش خصوصی و اقتصاد بازار بدانیم، اشکال کار بعضی موقع اینجوری میشه که، یعنی سوء تفاهم اینجوری به وجود میاد که خب میشه با حفظ جامعه مدنی و بخش دولتی بخش خصوصی رو حذفش کرد، همون کاری که در بعضی از این کشورهای سوسیالیستی و شبه سوسیالیستی در واقع به سمتش میرن و بعد ممکنه عواقبش به همون جایی برسه که در واقع خود آقای دکتر علمداری در مورد محیط زیست هشدار دادن. من بیشتر منظورم از طرح موضوع همین بود و حالا در ادامه هم یه بحثایی رو میخوام مطرح کنم که بی ارتباط با این موضوع نیست.
سلام علمداری، خواهش میکنم، چون من برداشتم صحبت هم بود که شما به این دو ساعت معتقد نیستید و سه ساعت و جامعه مدنی در واقع یه وقتی بین دولت و در واقع بخش خصوصی گیر میکنه و در واقع اگر این دو تا با هم دیگه بسازن بازنده این جامعه بدنی است توی همه زمین ها از جمله محیط زیست که احتمالا توی کتابتون هم با همین موضوع تمرکز دارید.
بله، ببینید من جزید به این نکته اشاره بکنم و روشن‌تر بشه که جامعه مدنی دستگاه اجرایی نیست، دستگاه اجرایی دولت هست. بنابراین جامعه مدنی باید مکانیزم هایی داشته باشه که به دولت فشار بیاره یا قوانینی وضع بشه دستگاه قانونگذاری که دستگاه اجرایی است، که این دستگاه اجرایی روی اقتصاد بتونه نقش بازی کنه و اگر اقتصاد رو یا حوزه اقتصاد رو تولید، توزیع، مصرف بدونیم یا مدیریت این سه بخش بدونیم، جامعه مدنی در مدیریت تولید، توزیع، مصرف نقشی نداره، در کنترل اینا نقش داره که تولید در راستای منافع جامعه انجام بگیر، مثلا نسبت به محیط زیست اچاق نشه، سوء استفاده نشه، آلوده نشه این بخش تولید، یا توزیع همینطور مثلا کالاهای تقلبی به بازار ارائه ندن با عنوانهایی به اصطلاح فریبنده، در حوزه مصرف هم همینطور نگاه بکنن که مصرف کننده آن چیزی که دلش میخواد، آن چیزی که بهش داده میشه، آن چیزی هست که اعلام میشه. در واقع باید گفت که جامعه مدنی نگهبانی میکنه از اقتصاد و این نگهبانی رو از طریق دولت اعمال میکنه، خودش نمیتونه مستقیم بره سراغ این به صورت نهادهای بزرگ اقتصادی و اونها رو وادار بکنین کارو بکنین یا نکنین، مگر اینکه ما این بخش از جامعه بدنی رو بهش توجه داشته باشیم که به صورت اتحادیه‌ای داره کار میکنه و اتحادیه میتونه به عنوان یک فشار، نیروی فشار از پایین دستگاه تولیدی رو، دستگاه اقتصادی رو فلج بکنه و اونها رو وادار بکنه که تن به خواست های اینها بدن، کاری که در جهان دموکراتیک اتحادیه‌های صنفی کارگری انجام میدن، مثلا کارخونه رو تعطیل میکنن یا کار رو تعطیل میکنن یا کار رو لنگ میذارن. این فشارها باعث میشه که بدون مداخله دولت این بخش خصوصی تن بده و گاهی هم همون بخش خصوصی متوسط به دولت میشه که بیاد نیروها رو خونسا بکنه، نیروهای جامعه مدنی رو خونسا بکنه. بنابراین نکته من این هست که جامعه مدنی به دلیل اینکه خودش دستگاه اجرایی نیست، دستگاه نیاز به دستگاه اجرایی داره و این دستگاه اجرایی دولت است. منتها دولت باید قوانین رو صورت جامعه دموکراتیک است، قوانین رو اجرا بکنه و جامعه مدنی با آگاهی و بیداری مردم و جمع کردن آرای مردم دولتی رو در واقع انتخاب میکنه که خواستهاش رو نمایندگی بکنه، همونطور که مثلا تشکلهای زنان این کار میکنند، تشکلهای دانشجو این کار میکنند. هر یک از این خواستها میتونه از طریق وضع کردن قوانین دولت و دولت رو موظف بکنه کنه اجرا بکنه. این دستگاه اجرایی میشه در واقع کانال دستگاه اجرایی تشکیلات مدنی. یعنی رابطه تشکیلات مدنی با دولت این گونه توضیح داده میشه و همونطور که اشاره کردن رابطه تشکیلات مدنی با مؤسسات بزرگ بنگاه‌های اقتصادی به صورت فشار از پایین توسط اتحادیه بر دستگاه بنگاه تولیدی اونها رو واردار بکنن که به تن به خواست های اون بدن، مثلا احتمالا وضعیت بهداشتیشون، وضعیت امنیتیشون، میزان حقوقی که دریافت میکنن، اینا رو میتونن مستقیما از دستگاه کنترل کننده بنگاه های اقتصادی رو زیر فشار قرار بدن و این خواست ها رو برآورده بکنن و دولت ناظر بر این اعمال باشه که نذاره دولت، باز هم سوال از دولت دموکراتیک است که نگذاره که دستگاه های بنگاه ها یا دستگاه های تولیدی بتونن از قدرت خودشون استفاده بکنن، کاری که در قرن گذشته می کردن، عناصر لونگپند رو در جامعه بسیج می کردن و با چوب و چوباق می ریختن سر کارگر، کاری هم گاهی مختلف انجام می گیره، کارگران رو مثلا قلقم میکردن که اونا رو وادار میکردن به عقب نشینی، یا معلم ها رو همینطور. امروز هم تا در جوامع غیر دموکراتیک شما اینا رو میبینید، پدیده ها رو میبینید که بقایای گذشته است، ولی جوامع به سمت سوی داره حرکت میکنه که جامعه دموکراتیک داره اجرا میکنه. با ما این است که جامعه مدنی رو به رسمیت میشناسیم که اشاره کردم در آمریکا بیش از 1.5 میلیون جامعه مدنی ریز و درشت وجود داره، به دلیل این است که دولت حضور و وجود جامعه مدنی رو به عنوان امر مثبت به رسمیت شناخته. مثلا در یه جامعه که مثل ایران چون محضر رو در نظر بگیرید که دو نفر خرید فروش ملک میکنن، دولت مستقیم وارد این دستگاه نمیشه، خریدار و فروشنده به توافق میرسن و در دفتری میرن و ثبتش میکنن و اون ثبت به صدا قدرت دولتی و قانونی رو داره که ثبت رو به صورت به رسمیت بشناسه، ثبت کردن این رو به رسمیت بشناسه. خیلی موارد دیگر وجود داره که بین جامعه مدنی یا خود مردم از طریق تشکل‌های مدنی خواست ها انجام بگیه بدون که دولت دخالت بکنه و دولت اصلا ضرورتی نداره. در جواب دموکراتیک این رو پیدا کردن، این رو به رسمیت شناختن و کار دولت رو سبک کردن و خود مردم با همگی به توافق های این گونه میرسن. یا مثلا خرید فروش اتومبیل واسه همینطور، خیلی خرید فروش های دیگری که شما در جامعه میبینید مستقیم بین شهروندان انجام میگیره، در جای ثبت میشه، مثلا خرید فروش ملک یا اتومبیل در جای ثبت نمیشه، توافقی انجام میگیره. در جوامعی که این روابط وجود نداره، یعنی این نهادهای دموکراتیک وجود نداره، خب مشکلی نیست که دولت دخالت میکنه. بنابراین در این ارتباط من این توضیح رو اضافه کردم که روشن بشه که وقتی من صحبت از حضور دولت در کنار جامعه مدنی و ضرورت اون میکنم، اولا در جوامع دموکراتیک رو صحبت میکنم، دوم اینکه تشکیلات جامعه مدنی دستگاه اجرایی نداره و لازم است که به دستگاه اجرایی که قدرتمند باشه، قانون داشته باشه و بتونه قانونش اعمال بکنه متوسل بشه و اون چیزی نیست جز دولت دموکراتیک.
پس جناب آقای حفیظی، اگر من درست متوجه شده باشم و بحث رو برگردونیم به مقوله محیط زیست، با توجه به دیدگاه جناب عالی، جامعه مدنی بدون کمک دولت نمیتونه مانع بشه که بخش خصوصی، یا دیدگاه شما اقتصاد به محیط زیست ضربه نزنه و لازمه که این دوتا نهاد کنار هم دیگه باشن تا بتونن جلوی ضررهایی که بخش اقتصاد یا حالا در واقع به محیط زیست میزنن رو بگیرن. درست متوجه شدم جناب آقای علمداری؟
بله همینطوره، به خصوص وقتی پروژه های کلان هست. مثلا شما تصور بکنید که در بخشی از محیط زیست فضای سبزی است که جامعه به اون نیاز داره و نباید دست بخوره، بخش خصوصی رفته اون رو تصاحب کرده، حالا یا ممکن است با زد و بند تصرف کرده باشه یا خریده باشه، ولی خرید مثلا در آمریکا یا در جامعه دموکراتیک خرید ممکن است، منتها خرید قید میشه که این رو شما نمیتونید چیزیش بسازید. میتونید این کوه رو بخرید ولی باید همین کوه باقی بمونه، فضای سبز صد باقی بمونه، یا این ساختمان رو شما میتونید بخرید و این ساختمان ساختمان تاریخی است، چون دست نمیتونید توی بزنید، باید این نگه دارید فقط. خب اگر که این وضعی مثلا تصور بکنید در جامعه یک سرمایه‌دار بزرگ یک بخش بزرگی از فضای سبز رو اشغال کرده خریده، میخواد خانه سازی بکنه، خب جامعه مدنی تشکیلات مدنی چگونه میخواد مانع اون بشه؟ و اون ممکن است حتی اون آدمی که اون سرمایه‌گذاری که رفت این پروژه رو گرفته هدفش این است که اونجا خانه سازی بکنه، کارخونه بسازه، کارهای دیگه بکنه، با دم و دستگاه دولتی با پول دادن و رشوه دادن کنار بیاد. اصلا در اینجاست که جامعه مدنی باید در یا خود جامعه مدنی به طور مستقیم نیروی نداره مانع اون بشه، نمیتونه بره نیرو بسیج بکنه یا مثلا افراد مسلح وارد بکنه یا مثلا نیروی مردمی خودش روزانه در اون محیط نگه داره که نذار اینا بولدیزر بندازن اونجا رو تخریب بکنن. در اینجاست که شما به حضور دولت و قانون و قدرتی که بتونه دستگاه اجرایی به حساب بیاد در کنار تشکیلات مدنی نیازمند هستید. هم تکرار کردم و بارها هم تکرار کردم و تکرار میکنم این که اینها قواعدی است که در جوامع دموکراتیک مطرح است. در جوامع غیر دموکراتیک همونطور که اشاره کردم زد و بند انجام میگیره، اصلا خود دولت ممکن است سودی داشته باشه نرو به اساس کسانی هستن که رانتخار هستن سهم دارن در اون سرمایه گذاری و اصلا اینا قوانین نادیده بگیرن. یا مثلا شما نگاه بکنید در جامعه خود ما ممکن است شهرداری برای تأمین نیازمندی های مالی خودش یه سری امتیازاتی به سرمایه دارا بده، مثلا 4 طبقه را اجازه بده 5 طبقه بسازن، 20 طبقه را 30 طبقه بسازن، مالیات بیشتر بگیره، بتونه هزینه های خودش تأمین بکنه بدون در نظر گرفتن منافع مردم. در اینجاست که جامعه مدنی باید حضور داشته باشه، در جلسات شورای شهر فعالانه صحبت بکنه، وکیل داشته باشه، قدرت به اصطلاح سخنوری داشته باشه، دولت قبضای تبلیغاتی داشته باشه و مانع از این دستورات قانونی شهرداری بشه، چون شهرداری در حال یک سری وظایف قانونی داره و میخواد به حال امکانات شهری به وجود بیاره، نیاز به بودجه داره و راه هایی پیدا میکنه که دور بزنه خواست های عموم مردم رو، خواست های یک بخشی رو سنگاه تأمین بکنه. در اینجاست که شما میبینید که جامعه مدنی نیاز داره که در دولت ها به یک نوعی حضور مستقیم و غیر مستقیم داشته باشه.
خیلی ممنون جناب علمدار. جناب آقای اتفاق، من نظر شما رو هم در مورد صحبت آقای علمدار بدونم، خیلی متشکر میشم.
اختیار داریم. ببینید در واقع حالا خیلی فاصله بزرگی شاید وجود نداشته باشه، اما یه نکته مهمی که وجود داره اینه که من به دو تا اصل در واقع معتقدم و اونم اینه که بند در واقع اصل اول اینه که من تصور میکنم که بند ناف جامعه مدنی به بخش خصوصی بسته است و غیاب جامعه غیاب در واقع بخش خصوصی به منزله غیاب جامعه مدنی هستش. یعنی ما نمیتونیم جامعه مدنی رو بدون وجود بخش خصوصی، بدون وجود سازوکار بازار، بدون وجود اقتصاد بازار تصورش کنیم و هیچ نمونه هم در طول تاریخ در دوروبر خودمون سراغ نداریم که بتونیم اینو نشونش بدیم. و از این منظر در واقع میتونم بگم که جامعه مدنی همون بخش خصوصیه. مطلب دومی رو که میخوام بگم اینه که بخش خصوصی واقعا نیروی بزرگی داره به عنوان جامعه مدنی. ببینید ما یه راهکار دموکراتیک نظام بازار برای هر مسئله ای رأی‌گیری اقتصادی هستش. من منظورم رأی‌گیری سیاسی نیست، من دارم راجع به رأی‌گیری اقتصادی صحبت میکنم. تولید کننده های مختلف در نظام بازار آزاد رقابتی کالای مختلفی تولید میکنن، مثلا فرض کنید بستنی، خودرو، کفش، در مقابلشون هم مصرف کننده ها میتونن در واقع این کالا رو انتخاب کنن و طبعا هر یه دونه برگ اسکناسی که بابت هر کالا پرداخت میشه مثل برگای رأی گیری توی انتخابات دموکراتیک هستش. بنابراین کالای بیشتر رأی میاره که قیمت کمتر و کیفیت بالاتری داشته باشه یا دارای مثلا مشخصات محیط زیستی باشه یا دارای اون الگوهایی باشه که اون فرهنگ اون جامعه اونو پذیرفتن. البته مثل هر انتخاباتی تو دنیا تولید کننده ها ممکنه که مثل کاندیدا ها در واقع اطلاعات اشتباهی به مصرف کننده ها بدن یا بخوان زد و بند کنن یا هر کار دیگه ای، اما دیر یا زود دستشون رو میشه و مصرف کننده ها اینو میفهمن. در واقع من عرضم اینه که در منطق نظام بازار آزاد هیچ در منطق نظام بازار در واقع مسیر ایجاد هر تحولی از جمله تحولات محیط زیستی تغییر نظرات مصرف کننده ها هستش، و اگه محیط زیست مبدل به یه مطالبه ای برای مصرف کننده ها بشه، تولید کننده ها ناچار میشن تا به این مطالبه ها پاسخ بدن. و برای اون نظام دموکراتیکی که من دارم صحبت میکنم، دموکراسی سیاسی رو صحبت نمیکنم، دارم میگم اگه ما این نظام بازار آزاد رقابتی داشته باشیم، اون خودش یه دموکراسی اقتصادیه و مصرف کننده ها با خرید کالای خودشون یا با نخریدن کالای خودشون دارن به کالاها رأی میدن، و این خودش بزرگترین عملیه که تو بخش خصوصی با عنوان جامعه مدنی انجام میشه. الان توی ایالات متحده که آقای دکتر اونجا تشریف دارن، مثلا جنبش های اینجوری وجود داره، یا مثلا توی اروپا فرض کنید به عنوان مثال یه جنبشی وجود داره که این جعبه‌های مقوایی اطراف که برای بسته‌بندی تیوب خمیردندون در واقع استفاده میشه، این جنبش اینا میگه حذفش کنید. بعد تولید کننده ها باعث شده که تولید کننده ها این جعبه مقوایی تیوب خمیردندون رو حذف کنن و اون تیوب رو بدون جعبه مقوایی در واقع ارائه بدن، و استدلالشون هم اینه که این جعبه مقوایی باید تولید این باعث تخریب محیط زیست میشه، بعد فضای بیشتری میگیره و چیزای شبیه به. برای میخوام بگم که اون نظام دموکراتیک رأی‌گیری در بازار هست و این خودش بزرگترین نیروی جامعه مدنی. این خطر که این تصور که ما جامعه مدنی رو چیزی خارج از در واقع نظام بازار آزاد و بخش خصوصی تصور کنیم، این خطر رو ممکنه به وجود بیاره که میشه با حذف بخش خصوصی و نظام بازار آزاد اون جامعه مدنی رو حفظش کرد و دولت هم هست و اینا همه کار رو با همدیگه انجام میدن. ببینید اگه یه خودروساز محیط زیست رو از طریق محصولاتش یا فرایند تولیدش تخریب کنه، بقیه بخش خصوصی و بازیگرایی که تو بازار وجود دارن خود اونا از این وضعیت متضرر میشن، و تو این وضعیت کل بخش خصوصی و بازار به عنوان جامعه مدنی عمل میکنن، و بنابراین این نقشیه که بخش خصوصی به عنوان جامعه مدنی داره. حالا اگر یک کسی رستوران داشته باشه و مواد غذایی تولید کنه و یه خودروسازی هم بره اونجا این مواد غذایی نامطلوب رو مصرف کنه و احساس کنه که این مواد غذایی مناسب نیست، اونجا برعکس میشه، یعنی اونجا اون خودروساز میشه به عنوان مصرف کننده جامعه مدنی در برابر کالای نامطلوبی که اون رستوران داره تولید میکنه. و با این بخش خصوصی با رأی که از طریق خریدن یا نخریدن کالا میده و بعد طبعا از طریق همون NGO ها و انجمن های صنفی و اینا این نقش رو میتونن ایفا کنن. همه عرض بنده یا همه نکته که در واقع در کانون توجه من قرار داره و بحث ما معطوف به اونه اینه که تفکیک جامعه مدنی از بخش خصوصی به عنوان یه بخشی کاملا مستقل این نگرانی رو ایجاد میکنه که میشود بدون بخش خصوصی و نظام بازار در واقع ما هنوز اون جامعه مدنی رو حفظ کنیم، و بعد این نگرانی وجود داره که به همون سرانجام اقتصادهای دولتی و سوسیالیستی و اینا برسیم. متشکرم.
جناب علمده ما فاصله کوتاهی تا انتهای بخش اول صحبتمون داریم. من فقط خواهش کنم کوتاه بفرمایید که آیا این نگرانی رو شما هم دارید؟ اگر این طور بود که خب کتاب سوسیالیسم و محیط زیست به نظر من شکل نمی گرفتش. شما چطور نگاه میکنید به این نگرانی که جناب آقای اتفاق دارن؟
بله، من در تأیید نظرات ایشون اضافه میکنم که دموکراسی، من از جوامعی دموکراتی کردم و معتقد هستم که دموکراسی بدون بازار آزاد وجود نداره. در واقع با اقتصاد بازار آزاد پیش زمینه شکلگیری دموکراسی است. البته به این معنا نیست که هر اقتصاد بازاری به دموکراسی منتهی میشه، و خیلی از جوامع سرمایه‌داری اقتصاد بازار هستن و دیکتاتوری هستن. ولی برعکسش درست نیست. یعنی جامعه شما نمیبینید، ندیدید تا به حال، تجربه نشده که بدون اینکه از بازار با اقتصاد بازار آزاد برخوردار باشه دموکراسی در اونجا با وجود بیاد. نمونه هم تمام دیکتاتوریایی که تلاش میکردن با اقتصاد بازار آزاد مقابله بکنن، که یعنی کشورهای سوسیالیستی. بنابراین آنچه که من میگم در تقابل و تضاد با گفته های آقای اتفاق نیست، در تایید اونهاست و من فکر میکنم این درست است. ولی در این حال به این نکته هم واقف باید باشیم که در جوامع سرمایه‌داری دموکراتیک انحصاراتی تشکیل میشه و در اینجا مثلا در جامعه آمریکا برای مقابله با انحصارات، یعنی قدرت‌های بزرگ اقتصادی که اجازه فعالیت برای قدرت‌های کوچک رو نمیدن، یعنی رقیب درست بشرم، باید توجه کرد که در اینجا نقش دولت وارد میشه، قانون ضد انحصارات درست میشه و مقابله میکنن، یعنی به دادگاه برده میشه، دادگاه رأی میده که وقت نداره در یک حوزه اقتصادی، حوزه تولیدی بیاد انحصار درست بکنه، قدرتش هم انقدر زیاد باشه که به صورت تولید کنندگان رقیب کوچک نتونن ارزندام بکنن، حضور داشته باشن. و بارها هم اتفاق افتاده، چیز عجیب و غریبی نیست. یکی این مسئله. مسئله دوم این است که برای تولید بسیاری از محصولات، شاید همه محصولات، احتیاج مجوز هست. مجوز هم به این معناست که دستگاه دولت دارای متخصصینی است، آزمایشگاهی هست، بسیار امکاناتی در اختیارش هست که میتونه برای تولید یک کالا، مثلا در اینجا فکر بکنیم دارو، FDA در اینجا باید بتونه اون رو قبل از این که اصلا اون تولید کنند به بازار ارائه بده، با کسان دیگر رقابت بکنه، مجوز رای ثابت بکنه که این برای جامعه خطرناک نیست. یا اون ادعایی که تولید کننده برای اون دارو میکنه یا هر چیز دیگری، ادعای درستی است. بنابراین در اینجاست که با به نقش دولت واقف میشیم، به ضرورت دولت واقف میشیم و اجازه نمیدیم که فقط اقتصاد، حوزه اقتصاد بازار آزاد، چون رقابت با هم دیداره میکنن، خود به خود در رقابت همه چیز تعیین بشه. درست است که رقابت در بازار آزاد خیلی چیزها رو، خیلی از پیشرفت ها رو اصلا ما مدیون همین رقابت بین بخش های مختلف اقتصاد هستیم. و اگه این رقابت ها نباشه، همین الان هم ما صحبت از واکسن ضد بیماری اپیدمی کرونا داریم میکنیم، صد ها کمپانی دارن به طور موازی با هم کار میکنن و رقابت میکنن که بتونن بازار رو در اولین مرحله اشغال بکنن. ولی این رقابت ها بسیار مثبت هست، چون که داره سرعت میبخشه به رفع مشکل بسیار عظیم جهانی. بنابراین رقابت در اینجا در بازار آزاد بسیار بسیار تعیین کننده است، تا اینکه در یک کشوری تمام این امکانات در اختیار دولت باشه، دولت بخواد انجام بده و خیلی هم بسیار سر فرصت و حوصله میخوان کارش رو پیش ببرن و خیلی از جامعه خیلی تلفات در این زمینه بده. بنابراین تفاوت ها رو باید دید، ولی این تفاوت ها رو در کنار در واقع نظمی دید، قانونی دید و نظارتی دید که دولت با داشتن قدرت، با داشتن امکانات میتونه بر این بخش ها و این رقابت ها اعمال بکنه.
خیلی متشکرم. ما اگر اجازه بفرمایید جناب آقای دکتر علمدری، جناب آقای اتفاق، بخش اول صحبتمون رو با این جنبندی به پایان ببریم که شاید تفاوت نظری که در واقع بین دو تا بزرگوار بوده در نقش دولت بوده، نقش دولتی که جناب آقای علمدری حضورشون رو به عنوان یک ناظر برای موفقیت جامعه مدنی برای حفظ زیست ضروری میدونند، و جناب آقای اتفاق که اصولا جامعه مدنی رو همون اقتصاد بازار میدونند که میتونه بیاد کمک بکنه و دولت هم با یک شرایط خود به خودی باعث بشه که شنوندگان عزیز ایستان مبحث رو همینجا در واقع بخش اول رو به اتمام برسونیم و شما رو دعوت بکنیم که بخش دوم صحبت ما با جناب آقای دکتر کاظم علمداری و جناب آقای شهرام اتفاق در خصوص کتاب سوسیالیسم و محیط زیست از نظر تا عمل توجه بکنید در قسمت بعدی. خیلی متشکرم
جناب رئیس. یک دقیقه فرصت هست.
خواهش بکنم اگر یک دقیقه است. بله جناب آقای علم داریم.
فقط یک دقیقه است که اینم در ارتباط، چون در ارتباط با همین مبحث میخوام به بخش دوم منتقل نشه، با این است که من در کتاب هم این رو توضیح دادم، وقتی جامعه مدنی در قرن 18 هم پدیده جامعه مدنی به رسمیت شناخته شد و کسانی شروع کردن راجع به جامعه مدنی حرف زدن، همین نکته است که جناب اتفاق داره میگه. این جامعه مدنی اقتصاد هست، حقوق اقتصادی و بخش اقتصادی داره اون رو نمایندگی میکنه، در کنار این که بخشی مثلا مثل هگل صحبت از این کردن که جامعه مدنی خانواده است. حالا من این رو چون فرصتی که وارد جزئیاتش نمیشم، ولی کسی علاقه من باشه میتونه به بخش اول فصل اول کتاب جامعه مدنی من مراجعه بکنه. من راجع به همین دو نکته ای که جامعه مدنی اقتصاد است یا جامعه مدنی خانواده است یا ترکیب این دو تاست توضیح دادم.
خیلی متشکرم جناب علمداری. من با همه شنوندگان زیست آنلاین در بخش اول این نشست خداحافظی میکنم.